رفیق است، به معنی دوست یا استقام که اونو جمعش میشه. راستی برابر است با دوستی و برعکسش. باش که یک مضمون جبری هم براتان مرور کنیم که از درس و مکتب هم دور نشده باشیم. اگه Q آنگاه P و P آنگاه Q، نتیجه میشه که Q برابر است با P. چون خنده میکنی در سایتان بخونی سبقه رو بخونی وی.
به نظر من صداقت شاید در ظاهر فقط خسارت به وجود بیاورد. در واقع کسی که صادق است همیشه وجدان آرام می‌دارد و همونطور که می‌دانیم آرامی گرانبهاترین عنصر زندگی ما آدم ها در این زمانه است.
از دیگرها هم تقاضا می‌کنم که هیچ وقت وعده خلافی نکنند، صادق باشند و دوستای خودان، صداقت خودان از بین نبرن، همیشه با دوستای خودان، با خانوادیشان، با افرادی که میشناسن در جامعه صادق باشن و صداقت را پیشه بگیرن.
من خانم بسیار صبور است و بسیار در زندگی تلاش میکنه، سعی میکنه که اطرافیانش از او راضی باشه و کارهایی میکنه که به جهت رضای خدا باشه. من همه ویژگیهایی که او داره من هم دوستش دارم، هم فکر میکنم یک آدم بسیار صادقه است.
سپاس از شما. پیامک براتون بخونیم. توید جان از کابل نوشته کرده که ماه مبارک رمضان مردم از سخیتر می سازه. هر کس در حد توان خود کوشش میکنه که بخشندگی داشته باشه. خدا کمک بکنه که بعد از ماه مبارک رمضان هم همینطور سخاوتمند باشه.
پشت گپ و رفتار صادق و راست هستن. آدم های صادق دوست دارن و زندگی صادقانه را پسند می کنن. همین قدیمی ها یک گپ داشتن که می گفتن راستی مثل گنج است، هر قد راشکار شده پیرومانش بیشتر می شن. و دروغ مثل آتش پنهان است که وقتی آشکار شده سوزش و تباهیش زیادتر می شن.
از فواید صداقت و مهمترین اون آرامش است و من چون نمیخوام که آرامش و زندگی از دست بتون سعی میکنم صادقانه رفتار کنم. و اگر مثلا یک زمانی هم احساس کنم که به صداقت خدشه ای وارد شده، مضطرب میشم و سعی میکنم جبران کنم.
خب پیامک بخونیم. خانم مهرانه از مزار شریف نوشته کرده که بخشش اندک اما صادقانه و بیریا بهتر است از یک عالم بذل و بخشش به خاطر نام و نشان و تبلیغات و ریا، به خاطر نشان دادن در فضای مجازی و برخ کشیدن دیگه آدما. تشکر از شما هم. خب به سراغ کارشناس برنامه میریم، جناب شرف الدین عظیمی. ما امروز در برنامه از این گپ زدیم که آدمای سخی معمولا صداقت دارن و راستگو هستن. خب چیکار کنیم که در کار زندگی صادق باشیم؟
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح هم شما بخیر، امیدوارستم خوب خوش و سر حال باشین. آدمای سخی معمولا راستگو هستن و اگر ما بخوایم که در زندگی خود صادق باشیم و صداقت را پیشه و کار و روش زندگی و سبک زندگی خود بسازیم، کار بسیار ساده و آسان است. اما من فکر میکنم که بعضی از تکنیک ها و شیوه ها و روش ها میتونه با ما دی قسمت کمک کنه تا ما به ای آرمان یا ای وضعیت شخصیتی و حالت شخصیتی یا رفتار شخصیتی برسیم. اولین موردی است که ما از کوچکترین صداقت ها شروع کنیم. در باور روانشناسا در مسئله دروغ هم همی است. یعنی اگر شما نزد یک روانشناس برین و بگوین که من متاسفانه دوچار دروغگویی هستم، به شما میگه که از دروغ های بسیار کوچک شروع کنین و نگوین، و این دروغ های کوچک را اگر شما کار کنین سرش، این میتونه آرام آرام به شما کمک و یاری کنه، به شما امکان بده، به شما راه را نشان بده، به شما شیوه را مساعد کنه که شما یک روز دروغهای بسیار بزرگ را هم نگوین. این مسئله در مورد صداقت هم صدق میکنه. یعنی اگر ما در اول موارد کوچک را راستگویی کنیم، موارد کوچک را صادقانه بگوییم، صادقانه انجام بدیم، صادقانه نشان بدیم. این کمک میکنه که ما یک روز صداقت های بزرگ را انجام بدیم، صداقت های بزرگ را رویش کار کنیم و صادق باشیم. دومین مورد که من تصور میکنم در قسمت ما را یاری و کمک میرسانه، مسئله خودشناسی است. یعنی ما میتونیم با خودشناسی به خود و شیوه و شخصیت خود کمک برسانیم. و یعنی ما میتونیم با درک خود، با آگاهی و بلند بردن آگاهی خود، شناسی خود، به خود کمک بکنیم که بیشتر سخی باشیم، بیشتر صادق باشیم، بیشتر راست باشیم، رک باشیم و درست باشیم. سومین مورد که کمک میکنه ما را راستی است. یعنی راستی را تمرین کنیم. من مراجعین زیاد دارم که میگه استاد راست گفتمش، استاد بخشش خواستم ازش، استاد باورش کرده، تحمل کردمش. اما اینا اکثریت یک بار دوبار این کار میکنه. ما اگر میخواهیم که یک شیوه و یک برخورد جز زندگی ما و جز شخصیت ما شوه و جز عادات ما شوه و ما را تبدیل به یک انسان خوب و بهتر و عالی کنه، این در یک صورت امکان داره که ما راستی و راستگویی را متواتر تمرین کنیم، تکرار کنیم تا جز شخصیت و زندگی و روزمرگی ما شوه. مورد دیگه که میتونه در قسمت ما را کمک کنه تغییرات است. یعنی ما با تغییر میتونیم که راستگویی را و صداقت را آرام آرام تمرین کنیم. یعنی اگر ما دوستای بد داریم، رفیقای بد داریم، عزیزان بد داریم، این میتونه که به ما کمک بکنه که ما هم دروغگو باشیم. و اگر ما در رفیقای خود، در دوستای خود، در مطالعات خود، در شیوه کار و زندگی خود، در روش زندگی خود تغییر بیاریم، این تغییر میتونه به ما کمک بکنه که ما راستگو و سخی و صادق شیم. این یک مورد بسیار خوب و کلان است. و شور و شوق داشتن به این کار، علاقه داشتن به این کار، نیت خوب به این کار هم همچنان ما را میتونه که در این مورد کمک و یاری کنه.
شنونده های خوب کاف صبح رادیو دری در خدمت شما بوده. موضوع ما این هفته همچنان آدم های کریم است. امروز از صداقت آدم های سخاوتمند گپ زدیم. فردا از چی صحبت کنیم؟ به این پرسش مطرح بحث قرار بدیم که چرا عموماً آدم های سخاوتمند از زندگیشان قسمان رضایت دارن و این خیلی نکته خیلی مهم است. چه ربطی داره سخاوت و رضایت و صداقت؟ انشالله که بررسی را با کمک شما خواهیم داشت و همینطور بخشای دیگه کاف صبح. خدا حافظ شما. صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با اولین بخش خبری امروز. در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام جمعی از شاعران جوان و پیشکسوت با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با ابراز خرسندی از رشد شعر متعهد و انقلابی، اشعار قرائت شده در این جلسه را عموما خوب و با کیفیت خواندند و گفتند موج رو به گسترش شعر و خصوص در بین جوانان بسیار امیدوار کننده است و گزارش فعالیت های ادبی شاعران در سال 1403 حاکی از آن است که شاعران متعهد و انقلابی ما آزمون خوبی در این سال پس دادند. ایشان با تاکید بر این که شعر رسانه و هنری بی‌نظیر است که انواع دیگر رسانه ها نتوانستند آن را از مرجعیت خود تنزل دهند گفتند هر قدر شعر پیشرفت کند و به تعداد شاعران خوب افزوده شود جای خرسندی دارد. البته انتظار است که در کنار کمیت و کیفیت اشعار نیز اضافه شود. رهبر معظم انقلاب لازمه پیشرفت کیفی شعر و شاعر را کفایت نکردن او و پیشرفت‌های شعری خود دانستند و افزودند دوره ما میتواند دوره سعدی و حافظ و نظامی آفرین باشد، چرا که برخلاف دوره طاغوت که شاعران بزرگ از احترام و اعتنا برخوردار نبودند، در دوره فعلی احترام و توجه اجتماعی به شاعران در سطح بالاست و حضور و توجه به آنان در رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون زمینه مناسبی برای پرورش شاعران بزرگ فراهم کرده است. ایشان زبان فعلی شعر فارسی را زبانی بی سابقه و ساخت دوره انقلاب خواندند و گفتند این امتیاز هنری بستر دیگر برای برخاستن شاعران و قله‌های بزرگ شعر در زمان ماست. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اثرگذاری باطن شعر شاعر در سروده او، شاعران به خصوص جوانان را با پایبندی هرچه بیشتر به تقوا و مبانی معرفتی و حفظ تشرع توصیه کردند و افزودند علت این که قرآن شاعران را به ذکر کثیر توصیه می کند این است که هرچه باطن شاعر پاکیزتر و زلالتر باشد شعر او پاکیزتر و زلالتر خواهد شد. ایشان بهره‌گیری از گنجینه ادب فارسی و ذخایر هنری موجود در اشعار شاعران بزرگ ایرانی را ضروری برشمردند و در توصیه دیگر به شاعران در خصوص چارچوب‌های شعر و غزل عاشقانه گفتند گفتن شعر عاشقانه که حاکی از غلیان احساسات محبت‌آمیز شاعر است هیچ اشکالی ندارد، اما شعر عاشقانه در سنت شعر فارسی همواره عفیف و نجیبانه بوده است، بنابراین نگذارید که شعر عاشقانه شما از دایره عفت و نجابت خارج و به بی‌پردگی و بی‌حیایی آلوده شود. رهبر معظم انقلاب مضمون سازی و پرهیز از وارد کردن انبوه گفتار رایج سطح پایین در اشعار را باعث اعتلاء شعر دانستند و افزودند مضامین درس‌آموز با زبان رسا و شیرین همراه با احساس لطیف و رقیق شاعرانه شعر را برجسته و ممتاز می‌سازد. ایشان پرشمار بودن مفاهیم اجتماعی شوق‌آفرین در زمان کنونی را ظرفیتی شوق‌آفرین برای استفاده در اشعار خواندند و گفتند در این جلسه از شهیدان سلیمانی، رئیسی، نصرالله و سنوار اشعاری خوانده شد که این مفاهیم زنده کننده می تواند به وسیله شعر در اذهان مردم زنده بماند، همچنان که بیان مفاهیم توحیدی و معرفتی و حکمت‌آمیز نیز در اشعار بسیار با ارزش و دارای مخاطب خود است. حضرت آیت الله خامنه ای سنت آغاز دفاتر شعری با توحید و ستایش پروردگار را سنتی ارزنده و قابل الگوگیری برای شاعران فعلی دانستند. ایشان همچنین با اشاره به برخی برنامه‌های تلویزیونی که در آن شاعران برجسته بر شنیدن و بحث درباره سروده‌های شاعران جوان می‌نشینند، این شیوه را باعث تنزل سطح و اعتبار شعر و بازاری شدن شاعران خوب دانستند و افزودند: البته شعر باید حتما از رادیو و تلویزیون خوانده شود، اما به شیوه‌ای که شأن شاعر در آن رعایت شود. در این دیدار 36 نفر از شاعران سروده‌های خود را در موضوعات مختلف دینی، اجتماعی و سیاسی قرائت کردند. پیش از نماز مغرب و عشا نیز تعدادی از شاعران از نزدیک با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگو و آثار خود را به ایشان تقدیم کردند. ادامه خبرها. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادعاهای مندرج در بیانیه نشست اخیر وزرای امور خارجه گروه 7 در شارلوای فرانسه را راجع به جمهوری اسلامی ایران کاملا بی اساس و مزورانه توصیف کرد و آن را محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران متهم کردن ایران بر رفتار بی ثبات کننده در منطقه را تحریف آشکار واقعیت و فرافکنی شرورانه نویسندگان بیانیه دانست و با اشاره بر رفتارهای غیر قانونی، غیر مسئولانه و مداخله جویانه گروه‌های عضو کشورهای عضو گروه 7 در منطقه غرب آسیا به ویژه حمایت‌های تسلیحاتی مالی یا سیاسی از رژیم نسل‌کش اسرائیل تاکید کرد که کشورهای عضو گروه 7 باید پاسخگوی عملکردهای ناشایست خود در قبال صلح و ثبات منطقه غرب آسیا و نیز همدستی و معاونت در نقض‌های فاحش حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در فلسطین اشغالی باشند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین با تاکید بر این که فعالیت‌های هسته‌ای ایران متناسب با نیازهای فنی و صنعتی کشور و مطابق با حقوق و تعهدات بین‌المللی ایران ذیل معاهده عدم اشاعه و موافقتنامه پادمان طراحی و در حال اجراست، ابراز نگرانی گروه 7 در این خصوص را بی‌مبنا و صرفاً ناشی از رویکرد سیاسی برخی کشورهای عضو گروه 7 دانست. بقائی با یادآوری پیشگامی ایران برای ایجاد منطقه خاورمیانه عاری از سلاح اتمی، تنها مانع تحقق این امر را رژیم اشغالگر صهیونیستی دانست که با برخورداری از حمایت همه‌جانبه کشورهای گروه 7 همزمان با ادامه جنایات و نقض‌های فاحش حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در غزه و کرانه باختری و تجاوز به کشورهای منطقه با توسعه جنگ‌افزارهای کشتار جمعی ادامه داده و جدی‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود. 18 شهید و زخمی در حمله آمریکا بعد از دستور ترامپ علیه یمن. وزارت بهداشت یمن اعلام کرد در حمله شب گذشته آمریکا به یمن 9 تن شهید و 9 نفر دیگر زخمی شدند. رسانه های وابسته به انصار الله یمن از 4 حمله به منطقه الجراف شمالی در صنعا پایتخت این کشور خبر دادند. روزنامه نیویورک تایمز با نقل از مسئولان آمریکایی اعلام کرد این کشور چند حمله نظامی علیه اهداف تحت کنترل انصار الله یمن انجام داده است. این حملات با دستور ترامپ انجام شده و رادارها و سامانه‌های پدافندی و همچنین سامانه‌های موشکی و پهپادی مورد حمله قرار گرفته است. این روزنامه آمریکایی همچنین به نقل از برخی منابع اعلام کرد حملات علیه یمن با هدف بازگشایی مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ انجام شده است که انصار الله بر آن تسلط دارند. نیویورک تایمز افزود حمله به انصار الله چند روز ادامه خواهد یافت و با توجه به واکنش این جنبش امکان افزایش وسعت این حملات وجود دارد. وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که در حمله متجاوزان آمریکایی انگلیسی به یمن 9 تن شهید و 9 نفر دیگر زخمی شدند. و آخرین خبر این که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید که تاکنون 18 میلیون سیم کارت را به طور قانونی ثبت کرده است. عنایت الله الکوزی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفته است که 26 میلیون سیم کارت در سراسر افغانستان فعال است که 8 میلیون آنها همچنان ثبت نشده‌اند. او تاکید کرده که روند ثبت سیم کارت های باقی مانده جریان دارد و وزارت مخابرات بر این روند نظارت و مدیریت دارد. این در حالی است که شماری از شهروندان افغانستان میگویند پیش از این سیم کارت هایشان را به ثبت رسانده اند، اما حکومت طالبان پس از برگشت به حکومت به شرکت های مخابراتی دستور داده اند تا سیم کارت ها را دوباره ثبت کنند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
عزیزان شننده، امروز مصادف می باشد با ولادت دومین اختر تابناک امامت ولایت، امام حسن مجتبی علیه السلام. این سال روز فرخنده را خدمت شما عزیزان شننده تبریک و تهنیت عرض می کنیم. در فرصت کوتاهی که داریم اجازه می‌خواهیم که داستان کوتاهی از دوران زندگانی پربرکت امام حسن علیه السلام خدمت شما عرض کنیم. امام حسن مجتبی علیه السلام مانند جد بزرگوارشان بدون هیچ تکبری روی زمین می‌نشست و با تهی‌دستان همسفره می‌شد. روزی سواری از محلی می گذشت که دید گروهی از بینوایان روی زمین نشسته و مقداری نان را پیش خود گذاشتند و می خورند. وقتی امام حسن علیه السلام را دیدند و ایشان تعارف کردند و حضرت را سر سفره خیش فراخواندند. امام از مرکب خیش پیاده شد و این آیه را تلاوت کرد: انه لا یحب المستکبرین، خداوند خود بزرگ بینان را دوست نمی دارد. سپس سر سفره آنان نشست و مشغول خوردن شد. وقتی همگی سیر شدند، امام آنها را به خانه خود فراخواند و از آنان پذیرایی فرمود و به آنان لباس هدیه داد. فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوبی و خوشی قرین لحظه هایتان. نوبتی هم که باشد، نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
خدای روشنی ها، خدای نشاط و سرزندگی ها، ای مهربان بیمانند، امروز هم با نام زیبای تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیرین زبانای بانشاد، خنده روهای مهربان، سلام و سلام و سلام. و یک یک شما اطفال دوست داشتنی و به شما کرانای عزیز و مهربان میگیم سلام، روزتان بخیر. امروز عید است. چه عیدی؟ امروز قندیلک ها 15 ماه مبارک رمضان و سال روز ولادت کریم اهل بیت، نواده بزرگ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دومین پیشوای ما مسلمانان است. میلاد پر از خیر و برکت امام حسن مجتبی علیه السلام. از برنامه شاپرک با شما اطفال عزیز و خانواده محترمتان و تمام مسلمانان تبریک میگیم. این روزه عیدتان مبارک.
جهان رو به پا، ریزم حسن، آقای مهربون،
معلوم است که ده یک روز به این خوبی حال کلگی خوب است. دلا شاد و لبا خندان است. قندلکا، ما مدت 15 دقیقه همراه شما هستیم. شما هم از پالی رادیتان شور نخورین. البته اگه برای فرستادن پیامگی یک زرگک شور بخورین خیر است، پروا ندارم. چی؟ شمارای پیامک؟ رای نزنین، اناله برتون میگم. نوشته کنین در ایران 3-3-8-2-0-2-2-6، در افغانستان هم 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. منتظر پیامکاتون هستم قندلکا.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
خب حالی که برنامه خودتان شاپرک میشنوین، بر ما بگوین که در مورد پیشوای دوم ما چی معلومات دارین؟ دسته خدا بالا کنین. او نام خدا، نام خدا، خودت عزیزم، تو دختر خوب، خودت نام پدر مادر ایشان رو برام بگو. بله، شاباش، آفرین به خودت، درست گفتی. پدر بزرگوارشان پیشوای اول ما مسلمانان یعنی حضرت علی علیه السلام است و مادر عزیزشان هم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب یک نفر دیگه به ما بگوی که نام ایشان چیست و پدر کلانشان کیست. خودت بگو. تو؟ بله بله بچه خوب، خودت که به دیوار تکیه کردی، آفرین، بگو. بله درست است عزیزه، کاملا درست است، شاباش به خودت. نام پیشوای دوم ما حسن است و پدر کلانشان پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشه. قندلکا، ایشان یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام نواسه کلان پیامبر ما بودن. آفرین به کلگیتان. نازنینا، امام حسن علیه السلام بسیار مهربان و بخشنده بودن، از همین خاطر به ایشان کریم اهل بیت میگن. ایشان چند بار تمام داراییشان با فقرا تقسیم کردن. پدرش بود علی، مادرش فاطمه بود، مهربان مثل پدر، خیرخواه همه بود. بود او در همه عمر با بدی ها در جنگ و بدش می آمد از فریب و نیرنگ. راه او راه خدا، صلح او مثل جهاد، صلح او آزادی بر مسلمانان داد. او گلی بود که از هر گلی بهتر بود، بود زیبا خوشنام مثل پیغمبر بود. قندلکا، امروز بخش نمایش هم داریم، با اتفاق شما همین لحظه بشنویم.
مریم، من میخواییم برم خانه پدر کلان.
با پدر کلان کار داری؟
کار خواسته خو ندارم، بی‌حوصله شدم.
راستش من یک ذره بی‌حوصله شدم.
خیلی بیا برم خانه پدر کلان و بی بی جان، همراهشان گپ بزنیم، بی‌حوصلگی ما میره.
اگه کمک به کار داشتن کمکشان هم میکنیم. خیلی صبر کن که من برم به مادر جان بگویم که میریم خانه پدر کلان.
فکر خوبی سک، من اینجا منتظر خودت میمانم.
من تیزی کده پس میایم.
و اولادای قنده. بی بی جان و پدر کلانتان حالشان چطور بود؟
پدر کلان سلام رسند.
علیک سلام.
بی بی جان نبود.
پدر کلان یک خوشخبری بر ما و علی داشت.
به به. علی خوشخبری پدر کلان چی است جان مادر؟
امشب به مناسبت تولد امام حسن مجتبی علیه السلام به مسجد جشن برگزار میشه.
آه واه چقدر خوب، خیلی عالی.
علی اصل خبر هنوز براتون نگفته.
یعنی غیر از جشن میلاد کدام خبر دیگه هم دارین؟
پدر کلان گفت که صحبت کرده تمام مریم به این جشن سهم بگیریم.
ما به قسمت خانوما و علی هم بخش مردانه.
سهم؟ مثلا شما چی سهمی باید بگیریم؟
ما خادم یار انتخاب شدیم، یعنی به خادم های مسجد کمک میکنیم،
چون که جشن است بیرو بار میشه.
ما میتونیم چاکلیت، شیرنی، چای اینا را برای کسایی که به مسجد آمدن بدیم.
ای خیلی کار خوبست جان مادر. خودتان فایده کار میدانین عزیزای دلم؟
فایده؟
بله، فایده شیست که ثواب میبرین، چون که هم به خادم مسجد کمک میشین، هم به مهمانای جشن که در حقیقت مهمانای خدا هستن خدمت میکنین. خیلی عالیست. سهم گرفتن و فعالیت‌های گروهی و اجتماعی خودش باعث میشه که شما یک حس خوب پیدا کنین.
من یال حس خوبی دارم، چون که با کمک به خادمای مسجد احساس میکنم که آدم مفید هستم.
منظور من دقیقا همی بود. بچه قندیم، یک فایده دیگه ای کار ایست که وقتی کسایی مثل شما باشن که به ایتو مراسما سهم بگیرن، یعنی یک شنگ کار بگیرن، او کار به خوبی پیش میره و این رسما و مراسما ادامه پیدا میکنن.
چقدر خوب.
مادر جان،
جان؟
شما شب به جشن میایین؟
معلوم دارست که میاییم جان مادر. هم خودم میایم، هم به خوارخوندایم تلفن میکنم که اونام با خبر شون و در این جشن شرکت کنن و ای باعث میشه که جشن میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام با شکوه بیشتر برگزار شود.
خیر حسابی بیروبار میشه.
آبا خیر، ما همگی ما شرکت میکنیم.
بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد. امیدوارم که خوشتون آمده باشه. همچنان در کنار ما شنونده برنامه شاپرک باشین.
شاپرک.
خب دوسته عزیزم، در این لحظه ما میخواییم یک پیامک بخونم. پیامک امروز ما از طرف یک دختر نازنین است به نام یلدا جان. یلدا جان گفته: خاله شاپرک و دوستای شاپرکی سلام، من این پیامک برتان روان میکنم تا از یک خبر خوب برتان بگویم. امشب در خانه ما به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام بعد از افطار یک جشن است. خاله جان، ما و مادرم از صبح به یک دیگه کمک کردیم تا بسته‌های کوچک چاکلیت و کلچه آماده کنیم. میخواییم به اطفالی که با کلانترهایشان و جشن ما آمدن تحفه بدیم. به به، چه کار مقبول و قشنگی عزیزم. امیدوارم که امشب بسیار برات خوشتیر شود و جزو خاطرات خوبت بمانه عزیزم. تشکر از پیامکت. خوب خنده خاله، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. بازم سال روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام به همه شما تبریک میگم. شاد باشین. خداحافظ تا فردا.
سپاسگزار هستیم از همراهیتان تا بدین لحظه. اطفال نازنین شننده برنامه خودشان شاپرک بودن، امیدوار هستیم مورد پسندشان نیز واقع شده باشد. دولت عشق عنوان برنامه بعدی ماست، با مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
دولت عشق،
به نام یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در جمع شما هستیم. امید که پذیرای ما باشین. در چند برنامه گذشته با بررسی وضعیت مبلوی پژوهی در جهان پرداختیم و برخی از مبلوی پژوهان سرشناس کلاسیک و معاصر جهان را معرفی کردیم. همچنین آثار آنان را هرچند مختصر مورد نقد و بررسی قرار دادیم. حال با توجه به اینکه مولانا جلال الدین محمد متعلق به ایران فرهنگی و خراسان بزرگ و به زبان فارسی است و تمام آثارش به زبان فارسی است، طبیعتاً بیشترین تحقیق بر روی شخصیت، افکار و آثار او از آن پژوهشگران و محققان زبان و ادبیات فارسی است. قصد داریم طی چند برنامه چند تن از مولوی پژوهان برجسته ایران فرهنگی را معرفی و شما را با آثارشان آشنا کنیم. امید که فرصت همراهی با ما را داشته باشید. تحقیقات و مطالعات مولوی پژوهی در ایران سابقه نسبتاً طولانی دارد و شروع بسیاری بر مثنوی نگاشته شده است. جواهر الاسرار و زواهر الانوار از شهید کمال الدین حسین ابن حسن خوارزمی، شرح مثنوی اسرار از حکیم ملا هادی سبزواری، شرح استاد بدیع الزمان فروزانفر، شرح مثنوی شریف از شاه داعی الله شیرازی و شروح دیگر از آن جمله‌اند. شرح مثنوی شریف اثر استاد بدیع الزمان فروزانفر یکی از معتبرترین و دقیقترین شروح مثنوی در دوره معاصر به شمار می رود. جلیل ضیاء ادیب، دانشمند و مورخ مشهور معاصر که بعدها بدیع الزمان فروزانفر نام گرفت، در سال 1283 هجری شمسی در یک از روستاهای طبس واقع در شرق ایران متولد شد. او در حوزه‌های مختلف علوم از جمله فقه، حکمت، الهیات و ادبیات فارسی و عربی صاحب نظر بود. وی در دانشگاه تهران در رشته‌های مختلف اهم از ادبیات فارسی، تاریخ، تصوف اسلامی، عرفان و ادبیات عرب تدریس می‌کرد. عمده مطالعات استاد بدیع الزمان فروزانفر در مورد عطار نیشابوری و مولوی بود. فروزانفر بیش از 40 سال از عمر خود را صرف بررسی مثنوی معنوی مولانا کرد. به اعتقاد منتقدان، شرحی که او بر مثنوی مولانا جلال الدین نوشته، مانند خود مثنوی از آثار جاویدان ادبیات فارسی به شمار می رود. استاد فروزانفر در سال 1349 هجری شمسی در تهران درگذشت. استاد فروزانفر در حوزه‌های گوناگون تاریخ ادبیات، مولوی پژوهی و تصحیح متون کهن فارسی و عربی آثار برجسته‌ای دارد. نخستین کار او درباره مولوی در سال 1314 رساله دکترای او بود که به زندگانی مولانا جلال الدین اختصاص داشت. شرح مثنوی شریف که آخرین اثر او به شمار می رود، حاصل 30 سال تحقیق و تأمل در مثنوی است. استاد در طی این مدت 3 جلد از دفتر اول مثنوی را شرح کرد و ادامه آن را زنده یاد دکتر سید جعفر شهیدی بر عهده گرفت. این شرح در میان شرح‌های مثنوی ممتاز است. فروزانفر در ابتدای هر بخش با نگاهی کلی به محتوا و مفاهیم آن بخش خواننده را با فضای اصلی آن آشنا می کند. سپس تک تک معانی لغوی و اصطلاحی و منظور مولانا را با تفصیل و با اتکا به آیات و احادیث و حکایات بیان می دارد و آنگاه با شرح و تفسیر می پردازد. با توجه به حکایات بسیاری که مولوی در ضمن کلام خود نقل کرده که برخی از این حکایات بلند و برخی کوتاه هستند، استاد فروزانفر در بررسی این حکایات ها نیز دقت خاصی به خرج داده. استاد فروزانفر ضمن بررسی و توضیح هر حکایت و پیشینه آن نیز پرداخته است و در صورتی که در آثار دیگر بزرگان نیز آمده باشد، تفاوت های آنها را اهم از ظاهری یا محتوایی بیان کرده است. منتقدان بر این باورند که این شرح از جمله صحیح ترین نمونه های آثار علمی در زمینه مثنوی و سرمشق کسانی است که می‌خواهند شرح متون بنویسند. استاد توفیق سبحانی، مولوی پژوه معاصر، درباره شرح استاد فروزانفر بر مثنوی معتقد است که اگر کسی 3012 بیت شرح شده توسط مرحوم فروزانفر را با دقت بخواند، و دیگر شرح‌ها نیازی ندارد، چون مولوی در دفتر اول بیشتر سخنان خود را گفته و حتی مولوی معتقد است که همان 18 بیت اول اساره مثنوی است. با باور توفیق سبحانی، ویژگی اصلی شرح فروزانفر که موجب تفاوت آن با دیگر شروح مثنوی می شود آن است که فروزانفر مثنوی را خوب فهمیده است. مولانا می گوید: ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است. به همین ترتیب مرحوم فروزانفر معنی را پیدا کرده و مردم را با بیراهن نبرده است. او مسئله را فهمیده و با مغز سخن پرداخته است. از دیگر آثار استاد فروزانفر در حوزه مولوی پژوهی، کتاب خلاصه مثنوی است که اولین بار در سال 1321 هجری شمسی منتشر شد. این کتاب برای مطالعه دانشجویان به صورت خلاصه ای از 6 دفتر مثنوی با 2100 بیت منتشر شد. ویژگی این کتاب آن است که علارغم گزیده بودن، غنی و پربار است، چرا که استاد فروزانفر بر این ابیات برگزیده نیز با دقت بسیار شرح نوشته و توضیح داده است. انتخاب داستان‌ها با فراخور فضای فکری دانشجویان، کوتاه بودن داستان‌ها، توضیح آغازین برای هر داستان از دیگر ویژگی‌های این کتاب است. کتاب ارزشمند دیگری که از استاد فروزانفر برای دوستداران مولوی به یادگار مانده، مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی است که نخستین بار در سال 1333 هجری شمسی به زیور طبع آراسته شد. این کتاب مهمترین و معتبرترین منبع برای یافتن مأخذ قصه های مثنوی است. در این کتاب فروزانفر برای یافتن مأخذ 260 قصه و تمثیل از 140 منبع مختلف بهره گرفته است. با مطالعه کتاب مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی می توان پژوهش‌های دقیقی و روی شیوه داستان پردازی مولوی در پرورش حکایت‌ها انجام داد. بر اساس این کتاب و بررسی پیشینه قصص می توان با تفاوت داستان‌هایی که پرورده مولوی است با اصل داستان پی برد.
همچنین با مطالعه کتاب مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی میتوان به میزان احاطه مولوی بر کتب داستان و حکایات مکتوب و شفاهی و نیز قدرت تصرف او در داستانها پی برد و در این زمینه اطلاعات مفید و جامعی به دست آورد. احادیث مثنوی یکی دیگر از آثار ارزشمند استاد فروزانفر در حوزه مولوی پژوهی است که در سال 1334 هجری شمسی منتشر شده است. در مقدمه نسبتاً مبسوط و جامع کتاب، استاد فروزانفر درباره احادیث و روایات و چگونگی رواج آنها در ادب، به ویژه ادبیات عرفانی و مسائل دیگر سخن گفته است. او با بررسی نزدیک به 1300 حدیث و قول و تمثیل عربی که در مثنوی مورد استفاده قرار گرفته اشاره کرده است. دو کتاب احادیث مثنوی و مآخذ قصص اکنون به عنوان دو مأخذ مهم در مطالعات مربوط به مولوی شناسی به شمار می رود. علاوه بر آن، این آثار موجب توسعه یک رشته مطالعات مأخذ شناسی با تکیه بر روش و ابتکار فروزانفر در سایر متون ادبی شده است. منتقدان بر این باورند که برای درک بهتر مثنوی مولوی لازم است کتاب معارف که به پدر مولانا تعلق دارد مطالعه شود. بر همین اساس یکی از آثار استاد فروزانفر تصحیح کتاب معارف اثر بهاءالدین پدر مولوی است. این کتاب از مهمترین آثار صوفیان است که سلطان العلماء بهاءالدین حسن خطیبی بلخی آن را در اوایل قرن هفتم نگاشته است. این کتاب که تنها اثر بازمانده از اوست شامل مجالس و مواعظ وی می شود که در برگیرنده حقایق عرفانی، تفاسیر و تأویلات قرآنی به زبان شیرین و شیواست. این کتاب در دو مجلد است که استاد فروزانفر با مقایسه با نسخه های معتبر آن را تصحیح کرده است. فیه مافی مهمترین کتاب نثر مولانا جلال الدین محمد بلخی است. این کتاب شامل مجموعه جلسات درس و بحث مولانا است و به همت سلطان ولد فرزند مولوی پس از مرگ مولانا فراهم آمده است. استاد فروزانفر کتاب فیه مافی را بر اساس نسخه های چاپی و خطی مقابله و تصحیح کرده است. مقدمه مفصل و حواشی و تعلیقات راهگشا و دقیق استاد فروزانفر بر متن و انضمام فهرست‌های گوناگون فایده کتاب را دوچندان کرده است. تصحیحی که استاد فروزانفر بر غزلیات مولوی انجام داده هنوز هم معتبرترین تصحیح در زمینه غزلیات مولوی به شمار می رود. پایان سخن این که استاد فروزانفر توانست مولوی را بار دیگر به صورت علمی و امروزی با ایران و جهان بهتر بشناساند. شیوه او در مولوی پژوهی میتواند از بهترین روش‌های تحقیقات علمی و تاریخی در دانشگاه‌ها باشد. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه دل می سپاریم به مولوی خانی با صدا و اجرای جناب سهیل قاسمی.
ای توتی عیسی نفس، وی بلبل شیرین نوا، هین زهره را کالیوه کن زان نغمه های جان فضا. دعوی خوبی کن بیا تا صد عدو و آشنا، با چهره چون زعفران، با چشم تر آید گوا. غم جمله را نالان کند، تا مرد و زن افغان کند، که داد ده ما را ز غم، کو گشت در ظلم اژدها. غم را بدرانی شکم، با دود باش زیر و بم، تا غلغل افتد در عدم، از عدل تو ای خوش صدا. ساقی تو ما را یاد کن، صد خیک را پرباد کن، ارواح را فرهاد کن، در عشق آن شیرین لقا. چون تو سرافیل دلی، زنده کنه آب و گلی، دردم ز راه مقبلی، در گوش ما نفخه خدا. ما همچو خرمن ریخته، گندم بکاها میخته، هین از نسیم باد جان، که را ز گندم کن جدا. تا غم به سوی غم رود، خرم سوی خرم رود، تا گل به سوی گل رود، تا دل براید بر سما. این دانه های نازنین، محبوس مانده در زمین، در گوش یک باران خوش، موقوف یک باد صبا. تا کار جان چون زر شود، با دلبران هم بر شود، پا بود اکنون سر شود، که بود اکنون کهربا.
شکر ایزد را که دیدم روی تو، یافتم ناگه رای من سوی تو. چشم گریانم ز گریه کند بود، یافت نور از نرگس جادو.
مخزن نافتحنا برگشا، سر رجال مصطفی را بازگو. مستجاب آمد دعای عاشقان، ای داگو آن دارا بازگو.
چون دهانم خورد از حلوای او، چشم روشن